شناسی است و معرفت پروردگار. اگر انسان به طبیعت نگاه کنه میبینه که سراسر طبیعت نشانه از نشانه های خداست. عالم هستی نشانه علم قدرت لایزال الهی است. لذا کافی است انسان به طبیعت و عالم هستی نظر داشته باشه. در قرآن کریم آیات زیادی درباره درس گرفتن انسان از طبیعت و بهار وجود داره. به عنوان مثال آیات 5 و 6 سوره مبارکه حج با این مضمون: و زمین را خشکیده می بینی و چون آب بر آن فرود آوریم و جنبش در می آید و نمو می کند و از هر نوع نیکو می رویاند. این قدرت نمایی ها بدان سبب است که خدا خود حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست. تعابیر زیبایی در قرآن وجود داره از لحظه‌ای که بهار شکل میگیره و این فصل اتفاق میفته. خداوند با قدرت بی‌منتهای خودش از یک سو ابرها را بارور میکنه، از طرف دیگه زمین زنده میکنه و اینا زمانی به هم میرسن که باران بهاری نازل میشه و سفره رحمت الهی گسترده میشه. به آن نگاه کنید، فنظر الی آثار رحمت الله. خداوند در هر گوشه ای از فصل بهار یک پیام دوست دارم برای بنده های خود میفرسته. بهار مظهر نام مقدس رحمان خداوند است. الرحمن سفره وسیع است که همه ما سر این سفره هستیم. ما از کنار این همه درخت ها، گل ها، غنچه ها، نسیم خنکی که میوزه و سر صورت ما را نوازش میته و این فضای با تراوتی که درست میشه، این زمینی که جا به جای آن لطف خداوند با ما و شما اعلام میکنه، گاهی از سر غفلت تیر میشیم. اگر این توجه در ما بیدار شوه و پیدا شوه، حتما شکرگزار خداوند خواهیم بود. بله، عزات ملکوتی از آن زور به افق شهر کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد حسین کرمی آیات 25 تا 31 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني إنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. خبرت هست که مرغان سحر میگویند آخر ای خفت سر از خواب جهالت بردار. هر که امروز نبیند اثر قدرت او، غالبان است که فرداش نبیند دیدار. پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار، آن که باشد که نبندد کمر طاعت او. شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذار. با برنامه قرار بندگی در کنار شما هستیم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام پویا در اولین ظهر سال تازه. استاد سلام بر شما، عیدتان مبارک، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم بنده هم تبریک عرض میکنم نوروز رو خدمت همه سروران معظم، و امیدوارم که انشاءالله این نوروز در بعضی از روایات فرموده شده که روز ظهور امام زمان علیه السلام هست. انشاءالله به زودی خدا ظهور امام زمان علیه السلام رو برای ما تعجیل بفرماد تا موقعی که ما زنده ایم حضرت رو درک بکنیم. ببینید، با آمدن فصل بهار و نو شدن طبیعت، اون حس شکوفایی و نو شدن و تراوت دوباره برای انسان هم پیش میاد. چون به هر حال ما محیط اطراف و پیرامون روی ما خیلی تاثیرگذار هست و ما متاثر از اطراف هستیم. اون چی که اتفاق میفته در بهار و واقعا زیباترین فصل سال، زیباترین اتفاقات سال رقم میخوره، باعث میشه که یک انسان اگر یه مقداری عاقل باشه و یه مقداری بخواد از فطرت و عقلی که خدا بهش موهبت فرموده استفاده بکنه، در خودش فکر میکنه خب حالا یه سال جدید وارد شد، طبیعت داره استعداد خودش رو و قابلیت خودش رو شکوفا میکنه، من چطور؟ چرا من باید از دسته گیاهان و مثلا فرض بکنید که خاک و آب و جمادات عقب بیفتم؟ اونا دارن خودشون رو نشان میدن. یه عرصه‌ای فراهم شده و مهیا شده به تدبیر الهی که همه عالم داره جلوه نمایی میکنه، خودش رو نشان میده. خب منم این کار رو انجام بدم، منم به نحوی اون زیبایی ها و استعدادهایی که خدا در درونم قرار داده و امکانه تبلور و تجلی رو داره به دیگران نشان بدم. خب این اگر برای کسی محور و ملاکی باشه، طبیعی است که در ابتدای فصل بهار بنای تحول رو، بنای دگرگونی رو به سمت کمال، نه به سمت سقوط و پایین تر شدن، برای خودش رقم میزنه. بهار یه فصلیست برای نو شدن خود انسان. یک سال دیگه از انسان از عمرش سپری شد، یک بهار دیگر رو درک کرد. خب حالا در این آغاز سال که طبیعت داره نو میشه، من هم نو بشوم. چه چیزهایی در من نو بشود؟ اون خصوصیات مثبتی که داره کهنه میشه، اونا باید دوباره نو بشود، رونق بگیره. اگر در خرد ما و عقل ما یه اخلال ها و اشکالاتی وجود داره، واقعا باید دوباره مثل کسی که خونه شو میاد و رفت و روب میکنه، زیبا میکنه، جارو میکنه، از خدمت شما چیزایی که به درد نمیخوره میریزه دور، چیزا جدید میاره جاش میگذاره، ما هم در وجود خودمون این کارا رو انجام بدیم. اگر اینجوری انسان نگاه بکنه، واقعا رو به رشد و کمال خواهد بود، وگرنه درجا میزنه. هزار تا بهارم توی بشه، آدمی که نخواد تکان بخوره و تحول داشته باشه، روز به روز بدتر هم خواهد شد، بهتر نخواهد شد. خدا به نظر من این فرصت رو قرار داده برای ما که ببینیم آقا طبیعت بی جان جان گرفت ها، حیف توی جاندار اشرف مخلوقات درجا بزنی. از این فرصت استفاده کنیم انشاءالله.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم ای تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
امیدوار هستیم که خدای مهربان امسال را بهترین سال برای همه ما قرار بده. التماس دعا. خدا نگهدار.
بهاران بر شما مبارک باد. برنامه یک سال با ولایت را میشنویم.
یک سال با ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تبریک ایام نوروز و روزهای بهاری به یک یکتان با برنامه یک سال با ولایت که مروری است بر رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال پیش در خدمتتان هستیم. معظم الله در سال گذشته در سخنرانی اول سال خود که به دلیل شرایط کرونایی پخش زنده تلویزیونی میشد، بعد از تبریک سال نو و عید مبعث به تحلیل ارزش‌های منبعث از وحی پرداختند و راه رسیدن به حیات طیبه را عمل به این ارزش‌ها دانستند. و تصریح ایشان قدرت سیاسی از جمله لوازم اجرایی کردن ارزش‌های منبعث از وحی الهی و دستورات اسلامی است که نهضت امام خمینی رحمت الله علیه حرکت در مسیر همین آرمان‌ها محسوب می‌شود که اگر با صداقت و همت این مسیر را به پیش ببریم به اهداف بلندی که در رأس آن ایجاد تمدن اسلامی قرار دارد نیل خواهیم آمد. رهبری در فرازی از رهنمودهایشان با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر الهی و اسلامی دشمنانی دارد، آمریکا را مصداق خبیث‌ترین دشمنان در مسیر انقلاب اسلامی دانسته و فرمودند:
نبایدم تعجب کنیم از دشمنی‌ها. خب ما دشمن زیاد داریم، تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال می‌فرماید که و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم‌های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنند. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر از قبایل عرب، از عرض کنم که انواع و اقسام قبایلی که در مکه بودن، در طائف بودن، در جاهای دیگه بودن، همه دور هم جمع شدن، با هم دیگه همدست شدن، یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودن دیدن، با خودشون همراه کردن. خب این خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمون ها. مسلمون ها تعجب نکردن. قرآن می‌فرماید که ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یعنی گفتن خدا وقتی که دیدن دشمنان رو که این جور علیه اونها حرکت کردن، گفتن ما همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله میکنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانم به تسلیم. این هم اینه. امروز البته خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکاتشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی این جور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره.
حضرت آیت الله خامنه ای راهکار قرآنی مقابله با دشمنان را صبر دانستند و در این باره تصریح کردند:
خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست می‌فرماید ولربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبره. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن از امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش اینجور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن، که اون وقت در قرآن میفرماید ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه 2 برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر میتوانید شما با اونها مواجه بشید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکار قوی شدن را نسخه‌ای منبعث از احکام الهی و اسلامی دانستند که کشور برای نیل به اهداف باید به آن عمل کند، و در این ارتباط فرمودند:
من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لیکن ظاهرا خیلی وسیع‌تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمینه ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. مثلا فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر اینه. کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی، که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش می‌برن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است، که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند.
رهبری در ادامه با اشاره به شعار سال که جهش تولید بود، آن را از ابزار و لوازم قدرت برشمردند و تاکید کردند.
جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید یعنی تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
رهبری در نطق ابتدای سال خود با سفارش همگان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در باب لاف کمک دارویی آمریکایی‌ها برای مقابله با کرونا فرمودند:
ما این روزها مواجه هستیم با عارضه یک بیماری وسیع همه‌گیر بین‌المللی. این ویروس در همه جا، همه که تقریبا همه کشورهای دنیا مشغول گرفتن تلفات و پیشرفت. حالا بعضی ها میگن که چه اتفاقی در کشورشون میفته، بعضی ها هم پنهان میکنن. میفهمیم، انسان از بعضی از اظهارات میفهمه که این اظهاراتی که میکنن اینها خیلی مطابق با واقع نیست، داره کار میکنه این ویروس. خب این مصداق این آیه شریفه است: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هم با خودش خوف میاره، یه عده میترسن واقعا، هم مسئله مشکل اقتصادی رو به وجود میاره، هم نقص اموال و انفس و ثمرات رو همراه داره. ولیکن بعدش خداوند میفرماد و بشر الصابرین. اینجا هم صبر لازمه. صبر در اینجا یعنی کار درست انجام دادن، کار عاقلانه انجام دادن، که البته مسئولین محترم زیربط در این کار دستوراتی دادن و انشالله این دستورات رو بایستی عمل کرد. همه باید عمل کنن این دستورات رو، این برای حفظ جان خودشون و حفظ جان کشور و کنترل این بیماری خطرناک هست. بنابراین همه بایستی عمل کنن. از جمله موضوعات مربوط به کرونا که بد نیست من این رو اینجا بگم، این است که آمریکایی‌ها چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. چند بار تکرار کردن، فقط شما از ما بخواهید تا ما به شما از لحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جزء اون حرفای بسیار عجیبه که به ما میگن که از اونها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. اولا خودتون دچار کم بودید. الان خبرهایی که از آمریکا میرسه، یعنی حرفایی که خود آمریکایی‌ها میزنن، شهردار فلان شهر، رئیس بهداری فلان نقطه، رئیس بیمارستان فلان ایالت، خودشون دارن میگن صریحا که دچار کمبودهای وحشت‌آوری‌اند، هم از لحاظ وسایل پیشگیری، هم در دارو و اینها. خودشون اگر چیزی دارید دستتون بازه، صرف خودتون بکنید. ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه، مانع تمام شدنش بشه. اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست، که حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در فراز پایانی سخنرانی تلویزیونی سال پیش خود در آغازین روزهای بهار با تاکید مجدد بر رعایت دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا ظرفیت‌های ملی کشور را برای عبور از بحران‌ها کافی دانستند و فرمودند:
آخرین عرض من به ملت عزیزمون اینه، عزیزان من، تجربه 40 ساله به ما نشان میده که کشور ظرفیت مقابله با مسائل و چالش ها رو در هر سطحی داراست. یعنی کشور ظرفیت های فوق العاده ای داره برای اینکه با همه مسائل و مشکلات و چالش هایی که پیش آمده است یا ممکنه پیش بیاد مواجه بشه و بر اونها غلبه بکنه. ظرفیت کشور خیلی زیاد، مهم این است که این ظرفیت به وسیله مسئولین شناسایی بشه و در همه بخش ها افراد مؤمن، جوانهای با انگیزه به کار گرفته بشن، عناصر جوان و با انگیزه و مؤمن و متشرع، چون کسی که متشرعه احتمال خیانت در او خیلی کمتر از کسی است که به دین باور نداره. این اون چیزی است که ما رو به هدفمون نزدیک میکنه و من توصیه میکنم مجدداً که این دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. حتی اجتماعات دینی رو تعطیل کردن که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا، حتی مثلا حرم‌های مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشه، این بی سابقه است. ولی خب چاره ای نبود، است اینجور مصلحت دونستن و اینجوری عمل کردن. اینا رو رعایت بکنن تا انشالله خدای متعال هر چه زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه.
با تبریک مجدد سال نو شمسی تا شروع دیگر و برنامه دیگر، شما را به خدای منان و رحمان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چون درخت فروردین چشمی رو شد جان دامنی زیر دار بچه کس کیا بشن این از سیم جان پرمان زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلد می وزد مگر زجوی بارها که بوی مشک بدهد هوای مرزاد.
طبیعت زیبای افغانستان. با نام تای خدای مهربان، خدای بی همتا. بیا تا عمر غم کوتاه سازیم و قصری روی کوه آه سازیم. بروی این شب تاریک و ابری ستاره در ستاره ماه سازیم. خدمت شما دوستان و همراهان گرامی عرض سلام داریم. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و سالم و تندرست باشید. از برنامه طبیعت زیبای افغانستان، آغاز سال 1400 هجری شمسی و همچنین بهار طبیعت به همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که این سال سال خوب و خوشی برای همه شما شنوندگان خوب باشه. سال صلح و بازسازی برای افغانستان و سال صلح و امنیت برای شما دوستان عزیز شنونده. بنده پری موسوی به عنوان گوینده و تهیه کننده با برنامه طبیعت زیبای افغانستان همراه شما خوبان هستم و صدا برداری این برنامه به عهده خانم فاطمه میرتقی است. مدت همراهی با شما دوستان عزیز در این برنامه 15 دقیقه است. لطفاً در کنار ما باشید. دوستان عزیز، کرونا و مشکلات و قرنطینی که به همراه داشت باعث شد که خانواده ها مدت بیشتری را در کنار هم باشند و ما خوشنودیم که میتونیم با برنامه‌های مختلف رادیو دری این جمع خانوادگی را گرم کنیم. شاید رفتن به مکانهای تاریخی، اماکن دستساز انسان‌ها و حضور در جاهای سرپوشیده در این دوران کرونا سخت باشه و حتی برای حفظ سلامتی به نظر درست نیاید. اما میشه که با خانواده خود و رعایت نکات بهداشتی با مکانهای سرباز مثل پارک و طبیعت سرسبز رفت و خدا را شکر که سرزمین افغانستان در داشتن مکانهای سبز و تفرجگاه‌های طبیعی زبان زد است و هر شخص در ولایت خود به خوبی میداند بهترین و سرسبزترین مکان تفریحی کجاست. با برنامه طبیعت زیبای افغانستان خدمت شما رسیدیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی مکانهای سرسبز و طبیعی در ولایتهای بزرگ افغانستان. امروز با شما نگاهی داریم به کابل.
دوستان عزیز، متاسفانه در خود شهر کابل چندان نمیتونیم طبیعت سرسبزی را مشاهده کنیم و وضعیت درختکاری و رسیدگی به گیاهان در شهر کابل ضعیف است. وجود جمعیت متراکم و زیاد، سرک‌های خام و مسئله فاضلاب چندان اجازه نمیتد تا درختکاری در سرک‌ها و گوشه‌های عابر پیاده انجام شود. اما همه قسم که شما بهتر از ما میدانین، باز هم طبیعت جانداری در کابل حاکم است. اینکه مردم خانه‌های خود در دامنه کوه‌ها ایجاد کردن و در دل کوه رایزینه ساختن نشان از است که مردم کابل به طبیعت علاقه دارند. هرچند که ساکنان خانه‌های در کوه زمستان‌های سردی دارند و رفت آمد در بارندگی بسیار سخت است، در این حال خانه‌های کوه در دل شب زیبایی خاصی به شهر کابل بخشیده است. نگفته نمانه دوستان، با توجه به جمعیت زیاد شهر کابل، مردم تا جایی که در توانشان هست در منازل خود به طبیعت احترام می‌گذارند و همچنین از پارک‌های بزرگ کابل دیدن می‌کنند و برای حفظ طبیعت هم تلاش می‌کنند. شما دوستان شنونده برنامه خودتان طبیعت زیبای افغانستان از رادیو دری هستید در دومین روز از فصل بهار. در سفرنامه‌ها، کتاب‌های قدیمی و اشعار فارسی از کابل و تپه‌های ارغوانیش زیاد یاد شده است. تپه‌هایی که پر بوده از گل و درخت و گیاه. دریای کابل که از بین شهر می‌گذره هنوز پابرجاست، اما متأسفانه آبی در او وجود نداره. اما پارک‌های شهر همچنان سرسبزی و زیبایی خود را حفظ کردن. کابل، پایتخت افغانستان، بزرگترین شهر این کشور با سابقه 3500 سال است. کاخ سلطنتی دارالامان گرچه بر اثر جنگ‌های پی در پی آسیب زیادی دیده و فضای اطراف و حوضچه‌های او خراب شده، اما کماکان سرسبزی و شکوه خود حفظ کرده و یکی از جاهای دیدنی است که هر مسافر و هر رهگذر و هر طبیعتگردی را با طرف خود جذب می‌کند. باغ بابر نباید فراموش کنیم. باغ بابر در اوایل قرن 16 توسط بابر حاکم مغول ساخته شد که محل مقبره او نیز هست. عبدالرحمن خان بخش عمده ای از باغ را در اواخر قرن 20 احیا کرد. در دهه 1930 دسترسی عموم مجاز بود، اما باغ‌ها کم کم از بین رفتند و درختان زیادی برای هیزم در طول جنگ داخلی قطع شد. این باغ مجدد توسط دولت افغانستان بازسازی شد و 11 هکتار از این باغ به فضای سبز عمومی اختصاص داده شد. امروز درختان زیادی از جمله درختان چهارمغز، گیلاس، توت و زردالو در این باغ به آن زیبایی می‌بخشند. نگفته نمانه که یکی از دیدنی‌های افغانستان در مرکز باغ بابر مسجدی زیبا با سنگ مرمر سفید است که میشه گفت مقیاس کوچکی از تاج محل است. مقبره بابر شاه داخل یک محوطه ساده با نمای کلی از باغ قرار داره، چون بابر شاه آرزو داشت که زیر ستارگان آسمان کابل دفن شود. تپه مرنجان نباید فراموش کنیم. تصور میشه که تپه مرنجان قدیمی ترین بخش مسکونی در کابل است وقتی نادر در سال 1933 ترور شد، مقبره یادبود او به عنوان یکی از جاهای دیدنی افغانستان در شرق کابل قرار گرفت. از دیگر مکانهای طبیعی در کابل میشه به باغ چهل ستون، باغ بالا، پارک زرنگار، باغ زنانه، پارک بیبی مهرا و دریاچه قرقه اشاره کرد که باشندگان کابل بیشتر از هر جایی دریاچه قرقه را دوست دارند و در ایام تعطیلی به این مکان برای تفریح و گشت و گذار میرن. به این نکته هم اشاره کنیم دوستان عزیز که در کابل آرامگاه بزرگان موسیقی و همچنین پادشاهان و افراد صاحب نام زیادی قرار داره. آرامگاه تیمورشاه دورانی، آرامگاه عبدالرحمن خان، آرامگاه محمد ظاهرشاه و محمد نادرشاه، آرامگاه سید جمال الدین، آرامگاه احمد ظاهر، ساربان، قبار و بزرگان و نامداران دیگر. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. می‌دانیم که جاهای دیدنی و مکانهای سرسبز در شهر کابل بسیار فراوان است، اما فرصت برنامه ما اندک. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. موفق و شاد باشید. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. سال نو و بهار نو را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. با برنامه آیا می دانید همراه ما باشید. آیا می دانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان الله خان در سال 1304 شمسی ساخته و توسط محمد نادرشاه پادشاه افغانستان به این نام نامگذاری شد. نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی در سال 1254 شمسی در نورستان قریه کانتیوای افغانستان متولد شد. وی در سال 1291 شمسی به حیث فرقه اول پیاده مرکز تعیین شد. وی بعد از جنگ منگل و اختشاش ملای لنگ در سال 1304 بر رتبه نایب سالاری رسید و در سال 1309 برای بار دوم با یک کندک اسکر برای سرکوبی و جمع‌آوری سلاح عازم کوه دامن شد و در آنجا به دست سربازانش کشته شد. سپس جسدش از سرای خواجه به